Dann müssen wir hier kurz Version von Dokuna. Geraldino Schadischnischke. Geraldino von Gerasper. Включи баре бадети. Инжели Матвал, как калешиш. И что долго ты все. چشم تو پاک باشد تمام وجودت نیز پاک روشن خواهد بود. ولی اگر چشم پرشهوت و طمع تیره شده باشد تمام وجودت هم در تاریکی عمیق فرو خواهد رفت. چه تاریکی وحشتناکی. میگه جمله اول در حالت عمومی دیگه خیلی ساده و راحت هست توی زبان عمومی. این موزه خداوند توسط پسرش هست. میگه آدم میشه اینو فهمید در وجود یه انسان چی هست که از چشمش تابیده میشه بیرون میاد. آدم میتونه خیلی خوب صحبت کنه، خیلی سریع صحبت کنه، با این کارش اشتباه هست. این که در وجود یه انسان چی هست میگه میشه از چشماش رو درک کرد.
War total geschockt. Also ich weiß noch, dass mich das sehr geschockt hat, dass man den Eindruck hatte, auch von der Mimik und allem her, dass der jetzt die Wahrheit spricht. Und wenn man sich, als wenn ich jetzt nicht wirklich da gearbeitet hätte und gewusst hätte, dass da jedes Wort, was da rauskommt, jetzt Lüge ist.
Ich denke schon, dass man sich verstellen kann. Oder dass es Menschen gibt, die sich so verstellen. Wenn es heißt, dass der Satan selber als Engel des Lichtes in Erscheinung tritt, dann ist es tatsächlich eben nicht einfach zu erkennen.
Schade schon, wie gut ihr hast an der Sonnhai. Ihr habt euch schon mal schon am Buch mitgebracht. Und nehmt schon das Schlecht dort, die Wujude und Schachs, da soll ich euch mit Schiha. Das habe ich schon mal gut gezeichnet. Alle toll. Wacht die Schäden mit einer Bonbonne Frische in Nu, Zahir, bis ihr bei der Sonnhai. از هستن انسان هایی که خدمت می کنن اون که در وجود اونها دقیقا مثل همین شیطان کانتسی هست. دو تا مثالشون میخوام بزنم. تا امروز میگه بارها برخوردون به انسان هایی که اونها پر از کاریکی هستن. اونا خیلی مهربون و صمیمی هست. میگه مقام و جایگاه خاصی دارن توی این دنیای امروزی. اما چشمان تاریکی دارن. قبلا میگه از یه همچین انسانهایی میترسیدن. اما امروز میگه واقعا دل میسوزه واسه. وقتی انسانها به این شکل در تاریکیها گرفتار هستن. چون مسیح اومده تا کار تاریکیها رو از بین ببره. و این به این معنی هست که از طرف خداوند هم این امکان وجود داره برای انسان‌هایی که در تاریکی‌ها گرفتار هستن بتونن آزاد بشن. امروز روز اول بهار رو دارن تجربه می‌کنن. میگه برای خودمون چیزی که از همه زیباتر هست این نور هست. وقتی مسیح به این معنی هست که در این دنیا قدم گذاشت توسط نورش انسان‌ها رو نجات بده. وقتی ما اینو می‌دونیم که خداوند نور هست و تاریکی‌ها در اون وجود ندارن. این میشه خیلی ساده واضح باشه برای ما وقتی خداوند یه همچین روزی پر از نور برای ما ظاهر میشه. وقتی ما در کتاب جامعه میخونیم که دیدن نور آفتاب برای چشم‌های ما خوب هست. این واضح میشه برای ما که وابستگی ما به انسان‌ها نباید باشه. چون که مسیح خورشید زندگی ما هست. میگه به چیزهای مختلفی نابرده شده. میگه هیچ انسانی نمیتونه برابر با خورشید باشه. میگه ما اگر خیلی بخوایم نورانی باشیم و خودمون رو برابر کنیم با نور میتونیم تشریح کنیم به یه لامپ. بس به این دلیل میگه اجازه نداریم و نمیتونیم وابستگی خودمون رو به انسان‌ها واگذار کنیم. خداوند چشم‌های ما رو به عنوان یه نور و یا چراغ و یا لامپ بدن ما به ما بده. وقتی چشمهای ما پاک باشه میتونه بدن ما هم دیان و همه شکل پاک باشه. اون چیزی که در زبان ما به معنی تابیدن هست. وقتی مسیح رو با کلامش در وجود ما زنده داریم بعدش میگه یه چیزی واسه تابیدن داریم. همونطور که مسیح در قسمت دیگه ای میگه کسی که به من ایمان داره همونطور که کلام میگه میگه همونطور که آب حیات هست میگه دقیقا این کسی که کلام زنده خداوند با مسیح در وجودش باشه میتونه دقیقا مثل اون آب از بدن این شخص جاری باشه. برای مثال در اینجا زمانی که در مورد اونجایی که مسیح در مورد عدالت خودش بازگو میکنه بارهای این یاد شده در مورد چشم ایوب 29 آیه 15 اونجایی که میگه ما چشم اون نابینا ها بودم برای کورها چشم و برای شرها پا بودم. آیه 24 وقتی که در ساعت بودن با یک لبخند آنها تشویق میکردن و بار غم رو از دلهایشان برمیداشتن. و یا 31 آیه 19 ایسا رو میدیدن که لباس ندارد و سرما میلرزد. میگه این به معنی هست وقتی ایوب اون چیزی که میدید براش اهمیتی نداشت پس باید لعن خداوند بر اون نازل میشد. این قابلیتی که هر انسان داره که چشمش رو برای کار خوب مورد استفاده قرار بده خداوند در هر انسانی این قابلیت رو گذاشته. میگه وقتی رو اینجا میکنیم میگه اینو باید بفهمیم که این مهم هست. این فقط برای ایماندارها نیست. ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد تمام وجودت هم در تاریکی امید فرو خواهد رفت. تاریکی باشد مهم این هست که ردیفش رو داشته باشیم، نه اینکه بدن ما اگر یه روزی پر از تاریکی ها بشه آخر چشمای ما سیاه میشه. بنابراین این کاملا یه انعکاسی هست که از چشم وارد میشه به بدن و بعدش میتونه اینو بازتاب کنه به خارج. با فکر میکنم که هر کدوم از ماها هم شاید این تجربه کرده باشیم که گاهی وقتا احساس میکنیم که وقتی یه شخصی به ما نگاه میکنه احساس خوبی نداره. وقتی یه شخصی افکار پلیدی در خودش داشته باشه میگه از اون شخص هم میتونه شروع بشه. وقتی یه شخصی کلاهبردار هست این از اون میتونه تابیده بشه و دیده بشه. میگه وقتی همینطور وقتی که ما افکارمون با مسیح یکی هست به اون نگاه میکنیم دیده اون به اون هست و همیشه که میتونه تغییرات در وجود ما هم وجود بیاد. این قسمت اولش. قسمت بعد نامه دوم قرنتیان کاپیتال 1. از آیه 15. از آیه 15 تا 22 رو خوندم. با چنین اطمینانی به درک و فهم روحانی شما بود که تصمیم گرفتم در راه سفرم به ایالت مقدونیه و نیز به هنگام بازگشت از آنجا نزد شما بیایم تا دوباره سبب تقویت روحانی شما گردم و شما نیز من را در سفر به یهودیه یاری دهید. حال ممکن است بپرسید که چرا تصمیم خود را عوض کردم؟ آیا دل بودم یا همانند بسیاری از مردم این دنیا شدم که وقتی میگویند بلی منظورشون نه است؟ نه چنین نیست. آن خدایی که سخنانش راست و قابل اعتماد میباشد شاهد است که سخنان ما نیز قابل اعتماد میباشد. وقتی میگویم بلی منظورمان همان بلی است، زیرا فرزند خدا عیسی مسیح کسی نیست که وقتی میگوید بلی منظورش نباشد، بلکه همواره هرچی گوید همان را انجام میدهد. و پیغام موضعی ما، یعنی من و سلوانوس و تیموتائوس، درباره یک چنین کسی بود. اوست که تمام وعده‌های خدا را، هرچند که بسیار باشند، عملی می‌سازد. و ما نیز همه جا اعلام کردیم که او چقدر نسبت به وعده‌هایش امین و وفادار است و او جلال یابد. چنین خدایی است که من و شما را تبدیل به مسیحیان و خدا کرده و ما را مأمور نموده تا پیغام انجیل او را به همگان برسانیم و مهر مالکیت خود را بر ما زده و روح القدس را به عنوان بیانیه برکات آینده در دلهای ما نهاده است. پاولوس و چند از همکاراش میگه چند سالی توی شهر قرنت بودن. در کارهای رسولان میخونیم که اونا برای مدت طولانی در اونجا زندگی کردن و در اون مدت اونجا یک گونده بزرگی رو تشکیل دادن. بعدا نامه رو نوشت که دقیقا همین نامه اول قرنتیان هست. پاولوس میخواست اونجا از اون گونده دیدار کنه و اینجا با در جانشین دیدار خودش این نامه رو نوشت. میگه توی نامه میخونیم که زیاد از خودش دفاع نمیکنه. ما اونجا نمیخونیم که کی ایشون رو مورد آزار قرار داد، اما از اون قسمت میشه اینو دریافت کرد. یه حالتی بهش تهمت زدن که تو یه شخصی نیستی که قابل اطمینان باشی. شکایت کردن. این پاسخ اون بود. میگه پاولوس به گمانده چی گفت؟ میگه این کوتاه است. میگه برای ما هم خیلی وقتا کاملا خارج از چیزی که ما پلان کردیم پیش میاد. میگه ایشون پلان ریخته بود ولی با وجود اینکه پلانش امکان پذیر نشد، ولی همش نمیگفت نه، میگفت آره انجام میشه، پلان اون هست، میکنیم کار. آیه 19 در حقیقت میگه موضوعی هست که باید گفته بشه. وقتی یه پلان میگه امکان پذیر نیست، میگه آدم عصبانی میشه وقتی یه پلانش انجام نمیشه. میگه گاهی وقتی آدم حق داره عصبانی بشه، وقتی اون پلان رو یه شخصی خودش جدی نمیگیره و خیلی ساده ازش میگذره. وقتی یه نفر میگه قول میده به ما که خب هفته دیگه میان دیدنه، بعد هفته دقیقا روز بعدش اینو به فراموشی میسپاره. میگه این به این معنی هست که یه شخصی وقتی قول میده، این شخص واقعا این شخصی هست که به قولش عمل نمی. میگه فکر میکنم یه همچین ناراحتی میگه حق داره اون شخص داشته باشه. عمومیه یه مدل دیگه ای از تغییر پلان وجود داره که این به خاطر سرهنگاری نیست و این تغییر پلان توسط خداوند انجام میشه. میگه همیشه وقتی در این مورد میخوام چیزی بخونیم، میگه به کارهای رسولان 16 مراجعه کنیم. میگه و نگاه میکنیم چون اینجا میگه بیشتر دوزی داده در مورد اینکه پلان خداوند وقت تغییر میکنه چجوری هست. از آیه 6 تا 12 میگه هر کسی میتونه توی کتابش علامت بزنه. میگه اینجا همونطوری که نوشته شده، وقتی از شهرهای ایالت فریجیه و غلاطیه گذشتن، روح القدس اجازه نداد که این بار به ایالت آسیا بروند. میگه توسط روح القدس این پلان تغییر کرد. پس به سرحد ایالت میسیا آمدن و سعی کردن از راه شمال به ایالت بتینیا بروند، اما باز روح عیسی به ایشان اجازه نداد. پس از ایالت میسیا گذشتن و به شهر تراووس آمدن. میگه اینجا خدا میکنم این رو وقتی خداوند یک هایی رو مانعش میشه. میگه این به این معنی نیست که ما ساکت و آروم صبر کنیم، بنابراین میگه فعال باشیم و ادامه بدیم به کارم. من اینو مطمئن هست 80% از ایماندارها توی آلمان وقتی خداوند یک کاری رو مانعش میشه، میگه 80% از این مردم طوری هست که وقتی یک کاری رو خداوند مانعش میشه دیگه حرکت نمی کنن، میشینن سر جاشون، میگن خدا گفته نه. و اون 20% دیگه، میگه نصف دیگه از این مردم وقتی که برای بار دوم خداوند کار رو مانع میشه دیگه حرکت نمی کنن. میگه دو بار این کار اشتباه انجام داد، پس چه کار بعدی رو انجام دادی که خدا اینجوری جلوی ما میگه؟ میگه فقط 5%، 15% که برای بار دوم بود، ولی فقط 5% بیشتر باقی نمیمونه که در راهشون ادامه بدن. اما میگه داستان هنوز به پایان نرسیده. پس از ایالت میسیا گذشتن و به شهر تراووس آمدن. همان شب پولس رویایی دید. در این رویا شخصی رو در مقدونیه یونان دید که به او التماس میکند و میگوید به اینجا بیا و ما رو کمک کن. پس چون این رویا رو دید مطمئن شدیم که خداوند ما را خوانده است تا پیغام انجیل را در مقدونیه نیز اعلام کنیم. از این رو بیدرنگ آزم ما اینجا شدیم. بنابراین در تراووس واقعی شدیم و مستقیم به ساموتراکی رفتیم. روز بعد از آنجا از بار نیاپولیس شدیم و سرانجام به فیلیپی رسیدیم. یکی از شهرهای مجتمع روم و داخل مرد مقدونیه بود. چند روز در آنجام بود. میگه اما اونجا یه مرد نبود، فقط یه زن بود. میگه اونجا بود که کاملا برعکس خوابی که دیده بود، اونجا یه زنی بود، اسم زن بیوگیا بود. اینجا میگه کاملا واضح هست که روح خداوند و فهم مدرک ما چطور باید با هم دیگه کار کنه. خیلی از انسان ها یه همچین ایده های احمقانه دارن، خیلی از انسان ها این ایده رو دارن که دقیقا مثل عروسک های خیم شبازی توسط خداوند مورد حرکت در بیاد. اما ما اجازه داریم مثل فرزند اون و مثل یک همراه اون و اون ما رو میکشه در پلان خودش یکی میکنه. یک بار اون خواب دید، اما میگه در جمله بعدی نوشته که ما تصمیم گرفت. این به معنی هست که پاولوس خوابش رو تعریف کرد، در این صحبت کرد در این مورد. بعدش اونجا یه شخصی اینو متوجه میشه و میگه که خداوند به این دلیل دوبار مانع این کار ما شد، چون که خداوند میخواست ما به این شهر برسیم. پس ما میریم اونجا تلاشی کنیم اونجا این کار. و بعد از مدتی طولانی اونا متوجه میشن که دقیقاً in Londra vor der Wand bringt.
Aber wieder durch Schwierigkeiten.
Aber was haben wir مشکلات زیادی روبرو میشن. اونجا پاولوس سیلاس میره زندان. قبلش ساری کتک میخورند. بعدش از اون شهر میدازنش بیرون. کاملا مثل زندگی نرمال که همیشه اتفاق میفته و پیش میاد. میگه ما امیدوار هستم که ما خوشحال باشیم به خاطر اتفاقایی که در هفته آینده برامون قرار بیفته. چون اگر یه دلیلی وجود داشته باشه که ما در راه خداوند قرار داریم، پس دقیقا همین مشکلات چیزهایی هست که ما میتونیم توی زندگیمون برنده بشیم. متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که اون مشکلاتی که خداوند سر راه ما قرار نداده اینها راه خداوند هست. دقیقا این ایده رو خیلی از ایماندارها دارن. وقتی همه چیز خوب پیش میره و همه پلان ها انجام پیدا میشه، پس برکت خداوند توی اون راه وجود داره و این راه خداوند هست. پس ما داریم درست پیش میریم. خدا رو شکر که اینجوری نیست. پس بنابراین چطور میتونیم به این وجدان آرام دست پیدا کنیم که با وجود همه مشکلات باز هم در اون راه قدم برداریم؟ در قسمت از دو نامه دوم قرنتیان اینو پیدا کنیم. اوست که تمام وعده‌های خدا را هرچند که بسیار باشند عملی می‌سازد و ما نیز همه جا اعلام کرده ایم که او چقدر نسبت به وعده‌هایش امین و وفادار است تا او جلال یابد. وقتی ما در وجود اون این امنیت رو جستجو می‌کنیم، وقتی ما در وجود اون واضح بودن و تغییرات رو جستجو میکنیم، از در حال نیاز میتونیم ناامید بشیم. وقتی ما در بقیه احسان ها جستجو میکنیم، میگه حتی اگر وقتی ما اونو در وجود بقیه احسان ها جستجو میکنیم، حتی اون شخص اگر پاولوس باشه که یه شخص درست بوده، باز هم میتونیم ناامید بشیم، باز هم میتونیم به چیزی دست پیدا نکنیم. متوجه خواهیم شد که خیلی از پلان ها امکان پذیر نیست. وقتی این امنیت رو در وجود مسیح میدونیم، پس میگه وقتی یه پلانی تغییر میکنه خیلی راحت و ساده میتونیم اون رو بپذیریم و شادمان باشیم. این به چه معنی است برای ما؟ وقتی کسی میخواد امنیت داشته باشه که نیاز داره به امنیت، پس اونو باید معرفی کنیم به مسیح، نه اینکه به خودمون معرفی کنیم.